أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در وجوب مقدمه است. حضرت امام رضوان الله علیه چند امر رو در اینجا مطرح می فرمایند. اول اینکه می خواهد که محط بحث در بحث مقدمه واجب در یکی از این دو مسئله است. یکی اینکه ببینیم که بین وجوب ذی المقدمه یا اراده‌ای که به آن تعلق می‌گیره و بین وجوب اون عنوانی که بر آن متوقف است یا اراده‌ای که به آن متوقف است، این ملازمه هست یا اینکه نیست. این تحقق ملازمه ولو اجمالاً، یعنی اینکه امری که به شیئی امر میکنه تفصیلا به مقدمه مأمور بهش توجه نداشته باشه، همین ملازمه بین این دو وجوب تحقق پیدا میکنه، یا بین این دو اراده، اراده ذی مقدمه و اراده مقدمه. و اینجا اشاره میکنن که این توقف به حیثیت تغییریه است نه تعلیلیه، که مقصودشون این است که بعدا هم توضیح میدن اینطور نیست که این وجوبها بینشون یک وجوب ترشحی باشه، یعنی وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب ذی المقدمه، وجوب ذی المقدمه علت برای وجوب مقدمه باشه، بلکه تغییریه. یعنی اینکه هر دو وجوب منهازی دارند، منتها به این معنا که یک وجوب به سبب وجوب دیگر است. اینطور نیست که مقدمه اراده جدایی بهش تعلق نگیره. اراده به مقدمه به واسطه اراده به ذی المقدمه است، نه اینکه اراده به مقدمه ترشح پیدا بکنه از اراده به ذی المقدمه، که اینو به حیثیت تغییری تعبیر میکنند نه حیثیت تعلیلی، که اراده به ذی المقدمه علت برای اراده به مقدمه بشود که از آن ترشح پیدا بکنه، که عمدتا وجود معلول رو میگن وجود ترشحی از علت. این گونه نیست. بله، تعلیلیه این است که به خود مقدمه توجهی نمیشه، خود مقدمه قهرن از ذی المقدمه نشأت میگیره. میفهمند که نه، خود مقدمه هم ولو اجمالا مورد توجه آمر باید باشه. به سببیت رو قبول دارن، الذ المقدمه رو بهش توجه داره، به واسطه این اراده میکنه ذل مقدمه را، نه اینکه مقدمه اراده نشه. مبادی داره، خود هر یک از اینها یک مبادی دارن. وجوب ترشحی به تعبیر ایشون یا حیثیت تعلیلی این است که خود مقدمه بهش توجهی نمیشه، خود به خود از وجوب ذل مقدمه نشأت میگیره. دوم که میفهمد اراده محقق است بین اون ذل مقدمه و اون مقدمه ای که مولا اون رو مقدمه میداند، نه اون مقدمه واقعی. ممکن است یک چیزی مقدمه واقعی باشه و مولا اون رو بهش توجه نکنه. اگر مکلف و مأمور بداند که این ذل مقدمه یک مقدمه ای داره و غرض مولا هم این است که با اون مقدمه انجام بشود، حتما باید اون مقدمه را هم انجام بده. پس چون تقریبا این دومی هم متفرع بر اولی میشه، چون وجوب مقدمه وجوب ترشحی نیست و اینجا وجوب ذل مقدمه علت برای وجوب مقدمه نیست، از این جهت هر کدام نیاز به توجه و اعتبار مناسب با خودش رو داره. منتها ذل مقدمه یک اعتبار اولیه میشه، مقدمه اعتبار ثانویه میشه ولو اجمالا. و بیانشون هم اینه، اگر مقدمه واقعیه مقصود باشه، مقدمه واقعیه که معدومه، هیچگاه اراده به امر معدوم تعلق نمیگیره، باید اون چیزی که تحت اراده تعلق میگیره قرار میگیره یه امر موجود باشه، ولو در نفس مولا، نفس آمر. بنابراین ملازمه متحقق است بین ذل مقدمه موجوده متصوره و مقدمه مراده، نه مقدمه واقعی که معدومه، که این ارتباط در واقع محالیه. بین یک امر موجود و یک امر معدوم یک ارتباطی برقرار بشه که اگه اینو بگیم اصلا برمیگرده به انکار وجوب مقدمه. این اولا که البته وقتی که محور بحث نزد هر بحث کننده‌ای روشن بشه، مطالب بعدی هم به نوعی خلاصه اون مجرای خودش رو پیدا میکنه. کلا در بحث شرط متأخر مقارن و اینها متقدم و اینها یه خلاصه بهره ای از این مقدمه اول گرفته میشه. مسئله دوم میخواد که این مسئله عقلی محضه، اصلا ربطی به دلالت لفظی نداره. در بحث دلالت التزامی هم به نوعی هر حال یک تصرف عقلی هست، اما میخواد که فرق اساسی هست بین دلالت التزامی و دلالت مسئله وجوب ملازمه، بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه. چون در دلالت التزامی اگرچه لفظ هست، اما باز بین معنای مطابقی و معنای التزامی است. دلالت التزامی هم ایشون این ارتباط بین دو تا معنا میدونن، اما به سبب لفظ. اما اینجا اصلا بحث لفظ نیست، این بحث ملاحظه این که بین این دو چه ارتباطی است، این رو صرفا عقل درک میکنه. حالا اون که حالا لفظی هم در کار نباشه، عقل وقتی که امری رو از ناحیه مولا تصور میکنه و اینکه این امر و مأمورون به یک مقدمه ای داره، حکم به لزوم آوردن این مقدمه میکنه. از این جهت این مسئله عقلی محض میشه. امر سوم در تقسیم مقدمه به خارجی و داخلیه، ایشون در تصویر مقدمه داخلیه این رو بیان میکنن که ما میتوانیم مقدمه داخلیه تصویر بکنیم به این صورت که اجزا به تنهایی مقدمه هستند برای کل، و قطعا اجزا به تنهایی چون به هر حال میتواند، نه اینکه حتما اینجنه، میتواند مورد توجه به الاستقلال و اراده به الاستقلال قرار بگیره، عنوان مقدمیت برش صدق میکنه. و چون ملاک مقدمی چیه؟ توقف شیئی به شیء دیگر است، ولی اون که اعتبارا این توقف حاصل بشه، نه به حال در خارج که تعدد وجودی باشه. توقف خارجی عمدتا تعدد وجودی رو میاره و لازم داره، اما توقف اعتباری تعدد خارجی رو لازم نداره. ما میتوانیم بین کل و اجزا در تصور و در اراده تفکیک قائل بشیم، اگرچه در مقام اتیان اینها با همدیگه اتیان میشه، اما در مقام تصویر امکان تصویر تعدد بین اینها هست، و همین کافیه که بگیم اجزا مما یتوسل بها الی الکل. ملاک غیریت همین دیگه، که چیزی غیر چیز دیگری باشه، همچون که تو بحثای اعتباری گاهی گفته میشه دیگه، اجزای ذاتی که غیر از خود ذاتن. حالا اونجا بحث حمل پیش میاد، محمول و موضوع و اینها، ولی اون که در واقع این اجزای ذاتیه جدای از ذات نیستن، اما اعتبارن که اینها میتوانن متعدد باشن، همین کافیست در این که یه حملی درست بشه و یک معنایی در قضیه حمل اولی ارائه بشه که ضرورت ثبوت شی لشی و محال بودن سلب شی از شی. حالا مرکب هاد که مرکب اعتباری باشه، مرکب به هر حال حقیقی باشه، این مسائل رو در کل می توانیم قائل بشیم که این اجزا قطعا می تواند یک سابقه ای هم داشته باشه بر خلاصه ذل مقدمه، یعنی همین که چیزی اعتباراً جنبه توقف بینشون باشه و یک نوع سبقتی هم براش اعتباراً فرض بشه، همین عنوان مقدمیت براش کافیه. پس امکان داره بگیم که اجزای داخلی واجبند به وجوب مقدمی و هیچ محذوری پیش نمیاد، اگرچه وجوب مستقلی نداره. و ما قائل به وجوب ترشحی هم نیستیم، چون هر یک از اینها ملاک خودشو داره. یعنی عمدتا این چنینه، مأمورون به نوعا امر مرکبه، امر بسیط شاید یا نداشته باشیم یا نادر کلمه معدوم باشه. چون مأمورون به نوعا مرکبه است، مانند موجودات خارجی مرکب از اجزا تشکیل میشه، پس قهرن مولا در یک کل اعتباری اجزا هم براش تصور میکنه. پس اجزا یک اراده به هر حال مستقلی بهش میشه، اگرچه وجوب روی او به سبب وجوب روی کله، اینو باید قبول کرد اینو. اما مراد بودن یک مراد ارحال استقلالی مبادی ارادی داره، کل هم همچنین، همونطور که کل رو لازم است بهش توجه بکنه، ارادش بکنه و وجوب روش بیاره، اجزا رو هم تصور میکنه، اراده میکنه، اون دعا وجوب روی اجزا به واسطه وجوب روی کله. اون مسئله ترشحی، نفی ترشحی اینجا میاد، حیثیت تعلیلیه، نفی حیثیت تعلیلی اینجا باز میاد. پس اشکال نداره عنوان مقدمه داخلی بر اجزا صدق بکنه و وجوب بر حال مقدمی برای اجزای داخلیه. ایشون با این بیان بر حال تقسیم میکنند این تقسیم را، که هم مقدمه خارجیه داریم هم مقدمه داخلیه. بله، خود بحث ملازم هم بحث عقلیه، منتها حالا میخوان یک وجهی برای این تقسیم، وجه معقولی برای این تقسیم بیان بکنند که ما میتوانیم عنوان مقدمه خب نیا کنید توقف ذل مقدمه بر مقدمه عقلیه، و اینکه به هر حال واقعا حالا چیزی در خارج تکوینن یا تشریعا متوقف است، اینم که دیگه تحقق داره، منتها چون بحث امر اعتباره و یک مأمورم به که ادنای آمر بهش امر می شود، بحث تشریع دیگه، و اعتبار اجزا هم به ید خود معتبره. ممکنه یک مرکبی 5 تا جز داشته باشد، نای آمر 10 تا جز داشته باشد. روی این لحاظ میخواند که اشکال نداره ما و به اجزا هم به هر حال عنوان مقدمه بدیم، اونتا هم عنوان وجوب هم بدیم، اگرچه استقلال نداره، اما این عنوان از جهت به هر حال بحث مشکلی نداره در برابر اون کسانی که میگن اصلا این بحثش نسبت به مقدمات داخلیه، اجزای داخلیه، این بحث لغویه. با این برای میخوام بفهمم که نه، بحث لغوی نیست. خب امر چهارم که امر آخر باشه، بحث تقسیم مقدمه است به مقارن و متقدم و متأخر. خب میخواد که در متأخر مانند متقدم یه وقتی در جنبه تکلیف رو ملاحظه میکنی، خب در جهت تکلیف هیچ فرقی بین شرط متأخر و سایر شروط برای مأمورون به نیست، و اون چیه؟ و اون این که اون ملاک برای تکلیف رو داره. ملاکش علم آمر است، علم مولاست به صلاح، که صلاح رو میبینه در این مأموران به چیه. اون وقت همه این امور را، حالا اجزای داخلیه باشه، امور خارجیه باشه، که ربط به این مأموران به داره، این رو در نظر میگیره و تکلیف رو روی اون میاره. حالا چه باید تکلیف شخصی باشه، مثل این که مولا در موالی عرفیه به شخص این کار رو به حال محول میکنه که انجام بده، که ملاک امر در اینجا تحقق داره، که اون چرا که مأمورون بهش به آن وابسته است، اون رو در نظر میگیره و به حال تکلیف میکنه، که همون بیانی است که عبارت نقطه از بیان مرحوم آخونده که اینطوری دارن بیان میکنن. یا اینکه تکلیف قانونی باشه، یعنی ایها الناس میگه، که نوعا به حال تکالیف شرعیه، تکالیف یا همش تکالیف قانونیه دیگه، که مولا به هر حال باید احراز بکنه مکلف حین عمل قدرت به آن داره که تکلیف به مالایتاق نشه. همین که مصلحت رو برای مکلف دید، هر چیزی که در این مأمورون بهش دخالت داره اون رو به حال لحاظ میکنه و امر بهش میکنه. اما شرایط وضع چطور؟ یا شرایط مأمورون به ایشون حال که دوتا وجه براش تصحیحش میتوانیم بیان میکنیم. وجه اول اینه که ما برهانن ببینیم که این عمل چه حقیقتی داره. وقتی که شخص عقد فضولی را اجرا میکنه و اجازه میاد، خب این انعقاد عقد در حیطه زمان تحقق پیدا میکنه، اجازه هم در حیطه زمان تحقق پیدا میکنه. وقتی که ملاحظه میکنیم واقعیت زمان رو، واقعیت زمان تدریجی وجود به ذات بودن است. این امر تدریجی الوجود به ذات مورد امضا قرار گرفته، خب این غیر از این واقعیتی نداره. واقعیت عقد به این صورته که بعد از در این حیطه یک امری واقع میشه، ولو اعتباری یه آثاری بهش مترتب میشه. پس بنابراین اگر ما واقعیت به حال عقود وضعیه رو ملاحظه بکنیم، یا مأمورون به رو ملاحظه بکنیم که غسل مستحاضه باشه، بعد از تکلیف این غسل مستحاضه متأخر است زمانن از این که کلش یک عمل حساب میشه. تا وقتی این کل نیامده، این غسل مستحاضه نیامده، اون عمل تحقق پیدا نکرده. پس از نظر واقعیت این به نوعی اتصال وجودی داره، یعنی عقلن ما این کار رو ملاحظه بکنیم تحلیلن و برهانن به این میرسیم. و ثانیاً اون بیان دومش، بر مشرب عرف ما مطلب رو تحلیل بکنیم، باید که عرف همونطور که شیعی رو اضافه به امر مقارن میکنه، به همین نحوه اون شیعی رو به امر متقدمش اضافه میکنه. یعنی ارتباط یک شیع به شیع دیگر چه مقدم باشه چه مؤخر باشه، در نظر عرف مانند اضافه شیء است به همون امر مقارن. در واقع مرحوم آخوند، مرحوم امام میخوان بفهمن که ما شرط متقدم یا یا متأخر رو در بیان ظاهری داری، واقعا اینا متقدم و متأخر نیستن، تقریبا این رو دارن بیان میکنن. حالا یه جزئی داره فرمایش ایشون که خالی از لطف نیست، انشالله عرض خواهیم کرد. خب احکام وضعیه از احکامی است که عمدتاً از اعمال عرفیه گرفته میشه، مثلا شارع مقدس اینو یا امضا میکنه یا ردش میکنه در برابر احکام تکلیفیه، احکام وضعیه که نوعاً احکام وضعیه که شارع مقدس اون رو جعل میکنه ها، بعضی از امور است امور وضعی است که صحت و بطلان و اینها باشه، اونو که امور قهری است اینا قابل جعل نیست، بس اون احکام وضعی است. احکام وضعی عمدتا تأسیسیه و چون یک واقعیت رو داره شارع مقدس حالا امضا میکنه که بین عرف رایجه، این رو ما چجوری ترسیمش بکنیم؟ میفهمید که ترسیمش به این است که از جهت عقلی این امر تدریجی الوجود است، این عقلا امر تدریجی الوجود یک واقعیت رو تشکیل میده، اگرچه ما عنوان تقدم یا تأخر رو به اجزاء زمان بدیم، این عنوان دخالتی در واقعیت نداره که کأنه اول آمده بعد دیگه نیست، که کأنه ما به امر معدوم میگیم متأخر، وقتی متأخر تحقق پیدا میکنه به امر معدوم میگیم متقدم. نه، اینها یک حقیقت هستند که ذاتن یک واقعیت رو تشکیل میدن. حالا عنوان تقدم و تأخر یه عنوان اعتباری میشه که تقدم ذاتی داره، یعنی به این معنا تقدم ذاتی به این صورت است که تا این نیاد بعدی نمیاد، بعدی نمیاد تا اولی بیاد، این معناش اینه. پس چون شیئی تقدم وجودی داره اجزایش به هم دیگه، اینا یک واقعیت بیشتر حساب نمیشن، پس عنوان نتیجه این رو میگیرن. البته تصریح نمی کنن و ما از فرمایششون این رو نتیجه میگیم که عنوان تقدم و تأخر و اینا در واقع این در بیان ماست، یه امر به هر حال تسامحیه. اگر خوب دقت بکنیم همه اینا به هر حال شرط مقارن میشون. حالا اون بحث جزئی رو بعدا ان شاء الله از خواهیم. اسلام الله علیه.